أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء فما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وورد بکن به علیه ترجعون. اون چه قبل از تعطیلات ماه محرم بحث شد ناظر به شبهاتی بود که منکران وحی نبوت ارائه می کردن و پاسخهایی بود که انبیای الهی می دادن و همچنین درباره اصول ارزشی مطالبی بود که افراد مصرف و مصرف ذکر می کردن و انبیاء علیه السلام پاسخ می دادن و اصارش در چهار بخش بود. دو بخشش مربوط به عقل بود، برهان بود. دو بخشش مربوط به نقل بود، یعنی قرآن. در این بخشای چهارگانه برهان و قرآن و یعنی نقل و عقل هماهنگ بودند. در مسئله عقلی، برهان عقلی این بود که انسان در اثر داشتن روح مجرد میتواند با ذات اقدس اله رابطه داشته باشه، حرف او را بشنود و پیام او را تلقی کند و به جامعه برساند. از نظر امکان وحی نبوت حتی در حد ضرورت عقل ثابت می کند که بشر ممکن است پیغمبر بشود، ممکن است سخن خدا را بشنود، ممکن است وحی را تلقی کند، ممکن است علم به غیب داشته باشد، ممکن است قدرت غیبی پیدا کند. همه اینها را عقل تثبیت می‌کند. نقل یعنی قرآن هم همه اینها را تأیید می‌کند که بشر می‌تواند با خدا رابطه داشته باشد، حرف خدا را تلقی کند، وحی خدا را بشنود، معصومانه حفظ بکند، به جامعه ابلاغ بکند، از قدرت غیبی برخوردار باشد. این توافق عقل و نقل است، به اصطلاح توافق برهان و قرآن است. مطلب دیگری که عقل میگوید و نقل همون را تأیید میکند، نقل میگوید و عقل همون را تثبیت میکند، این است که هر موجودی ذاتاً صفتاً فعلاً و اثراً در همه بخشا چهارگانه نیازمند به ذات اقدس اله است. در هیچ مرحله از مراحل این بخش ها چهارگانه مستقل نخواهد شد، چه کم چه زیاد، چه کوتاه مدت، چه میان مدت، چه طولانی مدت. این چنین نیست که خدای سبحان یه موجودی رو بیافریند و به او قدرتی بدهد و بعد او را رها کند. تفویض بالقول المطلق مستحیل است، چه کوتاه مدت چه بلند مدت. اما مظهر شدن، آیت خدا شدن، چه در مسئله علم غیب چه در مسئله قدرت غیبی، این ممکن است چه کوتاه مدت چه میان مدت چه بلند مدت. بیان ذاله این است که قدرت خدای سبحان نامتناهی است. موجودات امکانی مخلوق خدایند و فقر تو هویت این هاست، نه تو ماهیت این ها. وقتی فقر تو هویت این ها بود، استقلال فرض صحیحی ندارد که موجودی در یه مرحله بی نیاز از ذات اقدس اله باشد. این چنین نیست. این کریمی یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی که فقر را برای اشیا ثابت میکند، تو بحثای قبل هم مراد فرمودید که ثبوت فقر برای اشیا به نحو امکان نیست، به نحو ضرورت است. یعنی الانسان فقیر به ضروره، اما نه اونجوری که الاربعه تو زوج به ضروره. فقر برای انسان از قبیل زوجیت اربعه نیست که لازمه ذات باشه، بلکه هویت ذات است. اونجوری که میگوییم از انسان و ناطقون به ضروره، اونجور میگوییم از انسان و فقیرون به ضروره، نه اونجوری که از اربعت و زوجون به ضروره. زیرا زوجیت لازمه ذات است. وقتی لازم ذات بود، از ذات متأخر است، در محدوده ذات نیست و ذات در محدوده خود این وصف را ندارد. این چی نیست که زوجیت تو حریم ذات اربعه باشد. به اصطلاح اربعه تو مقوله کم است و زوجیت تو کیف مختص به کم. این یکی تو مقوله کیف است و یکی تو مقوله کم است و این لازم ذات است و جدای از ذات است. هر لازم متأخر از مرسوم است و مانند آن. و اگر فقر برای انسان یا موجودات امکانی دیگر از قبیل زوجیت اربعه بود، لازم ذات بود، معناش این است که در مقام ذات فقر نیست. و اگه در مقام ذات فقر نبود می شود غنا. و در مقام ذات مثلا معاذ الله موجودات به خدا متکی نیستند. این هم سخنی است باطل. و منظور از این ذات هم اون هویت است، نه ماهیت. ماهیت دون آن است که به خدا مرتبط باشه. اون هستی و فیض است که به خدای سبحان مرتبط است و ماهیت حتی قابل فقیر بودن هم نیست، قابل ربط مستقیم نیست، در پناه وجود به خدای سبحان مرتبط است. اگر چنین چیزی شد، اونگاه هر شکلی را که وجود میگیرد، یعنی هستی اشیا میگیرد، این در حدوث و بقا تابع افاظه الهی است. برخی ها ممکن است به حسب ظاهر گرچه این چنین نیست، ولی مثلا خیال بشود که در بعضی از مراحل انسان نیازمند است، در مراحل دیگر محتاج نیست. نظیر بنا و بنایی که احیانا برخی از متکلمین بهش استدلال کردن، استشهاد کردن که مثلا بنا و بنا محتاج است در حدوث ولی در بقا روی پای خود ایستاده است. اونجا گرچه پاسخ دادن به این که این چنین نیست که یک موجود ممکنی در حدوث علت بخواهد، در بقا علت نخواهد، منتها در حدوث علتش جدا، در بقا علتش جداست. حدوث بنا به وسیله حرکات دست بناست، بقای بنا وسیله اون چسبندگی ملات است و امثال ذلک. این چنین که یک بنای بدون علت باقی بمونه. ولی در بعضی از امور حدوث و بقاش پیداست که به یک جا متکی است. به تعبیر جناب شیخ اشراق، شما اگه یک آب زلالی رو در یک ظرف کروی شکل ریختید، این آب شکل کره میگیرد. اگر یه تنگی کروی بود یا استوانه‌ای بود، این یک لیست آب را که ریختید شکل کره یا استوانه میگیرد. حدوث این شکل به وسیله این تنگ است، بقای این شکل هم به وسیله این تنگ. همین که این آب از این تنگ فاصله گرفت، دیگه اون شکل رو ندارد. اینطور نیست که این تنگ او رو کروی کرده بعدن خودش کره میمونه، یا او را استوانهی کرده بعدن استوانه میمونه. این طور نیست. این در اثر اون رقت و میعانی که دارد، حدوث و بقاش به اون ظرف متکی است. هر موجودی نسبت به ذات اقدس اله حدوث و بقاش اینه: یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله حدوثاً و بقاءاً، ذاتاً و صفتاً و فعلاً و اثراً. اگر این چنین است، یه موجودی بخواهد در یه بخشی کار را بدون اذن خدا انجام بدهد ممکن نیست، چه پیامبر باشد، چه فرشته باشد، چه موجودات دیگر. اینا چون نمیدونستن که پیامبر یعنی چی یا فرشته یعنی چی، خیال میکردن که پیامبر هر کاری را که اینا به پیشنهاد بدن میتواند مستقلا انجام بدهد، یا از فرشته بخواهد که مستقلا انجام بدن، در حالی که همه اینها تحت تدبیر رب العالمین است. این برهان عقلی است که فقر برای اشیا از قبیل زوجیت اربعه نیست، بلکه از قبیل ناطقیت انسان است، ذاتی است. منتها از این دقیق تر ذاتی هویت است، نه ذاتی ماهیت. همین معنا را هم قرآن تثبیت میکند. برهان که گفته، قرآن تایید میکند که هیچ موجودی در هیچ مرحله از خدا بی نیاز نیست. لذا فرشتگان و انبیا هر کاری میکنند میگن انشاءالله. این چنین نیست که یک ادب عبادی و لفظی باشد که مثلا تعارف باشد. اگر واقعا ذات اقدس اله بخواهد میتواند، اگر نخواهد واقعا نمیتواند. پس این مطلب را که عقل گفته نقل تایید میکند، برهان گفته قرآن تایید میکند. میمونه در اون طرف استقلال موجودات ممکنی از اون بیانات لطیف سیدان استاد است که عنوان بحث فی قدرت الانبیا، این بحثی که بنا بود مطرح بشه همینه که انبیا شعای قدرتشون تا کجاست، شعای علمشون تا کجاست. میفرما ذاتن هیچ جا. چون گفتن که بیار دیگر فعتنا با تعدنم بیار وجود مبارک هست نوح هم فبود بله خدا بخواد بله آمدن نیست و شما هم نمیتوانید فرار بکنید. از من بخواید من بیارم، خب من که مأمور اویم. منم که از اول شما رو تهدید کردم نگفتم که اگر کفر ورزیدید من این چنین میکنم، که گفتم اینی اخاف علیکم عذاب یوم الدین، این که من منذرم یعنی اگر شما کفر ورزیدید خدا این کار رو میکنه، نه اگر کفر ورزیدید من این کار رو میکنم. و شما دی از من خواستی گفتید یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بمتعدون، خب من چی؟ شما از اون طرف خیال میکنید بشر نمیشه پیامبرش، از اون طرف از کسی که پیامبر است یه هم چیزی میخواید. من از همون اول گفتم رسولم، اگر انذارم انذارم در حوزه رسالت است، من رسول انذارم، مثل که رسول تحریمم رسول تحکیمم رسول تذکیم رسول انذارم. اینی که من دارم میگم اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم از طرف او دارم میگم، خب اگر عذاب علیم رو باید بیارد او باید بیاره، اگر او آورد ما انتون با معجزی اون روزی که قهر خداست تو بحثای بعدی هم اشاره شده بدرن در پیش داری بیایی، اون روزی که قهر خداست اونجا که شما فکر نمی کنید از همونجا عذاب می جوشه. بالاخره خدای سبحان این همه بارش رو از بالا میاره به وسیله ابرها ببرن، اما دیگه حالا تنوری که جای آتشه که توقعی نداره آب بجوشه، که هیچ شما فکر نمی کرده که از تنور که ساریان متمادی جای آتش بود حالا آب بجوشه. به فارت تنور اون کار هم میکنه برای شما. از من نخواهید از او بخواهید و انتون با معجزی. اونا فکر میکردن که اگه کسی پیامبر شده مستقلا میتونه کار بکنه، این مالی. خب پس این مطلب عقلی را نقل تایید میکنند، این برهان را قرآن تایید میکنند، میمونه در بخشای اثباتی. عقل میگوید به این که انسان در اثر داشتن روح الهی و روح منفوخ که نفخت و فیه من روحیست خلیفه اوست، روح الهی درش هست، میتواند قدرت پیدا کند، قدرت غیبی، علم پیدا کند به علم غیبی، یعنی خدای سبحان تعلیم بدهد، اقدار کند، همه این هم عهده و عنایت الهیست. منتها این میشه مظهر قدرت خدا، مظهر علم خدا. از خود ذاتن برای هیچی ندارد، مثل که آینه که ذاتن از خود چیزی ندارد، ولی اگر یک صورتی جمال محض جلیل صرف در برابر این آینه باشد، اون اللهم اسألک من جمالک درش بتابد، اینم میشه جمیل. من جلالک درش بتابد، اینم میشه جلیل. تا چجور بتابد؟ یه لحظه بتابد میشه یه لحظه، مستمر بتابد میشه مستمر. اگر کسی آینه تام شد مثل اصل امیر سلام داده که فرمود ما لله آیتون اکبر منی، اگر در دراز مدت هم مظهر علم غیب باشه، مظهر قدرت غیب باشه، اب نداره، چون از ذات خود او که نیست. اینی که فرمود نزلونا عن الربوبیه نه یعنی اون علم ما را کم بکنید، قدرت ما را کم بکنید تا فرون حد هست بقیه در باره ما بگید، این معنیش نیست. معنیش نیست که ذاتیت و استقلال را سلب بکنید. بقیه اگر هم به نحوه ابدی شد اب نداره، یک چیزی آینه ابدی شد. خب مگر بهشت آینه ابدی نیست؟ مگر بهشت موجود نیست؟ مخلوق خدا نیست؟ دارای نعمتهای فراوان نیست؟ و هیچ کدام از اینا که مال خود بهش نیست. ابدیت با ممکن بودن، مخلوق بودن، آیت بودن، مظهر بودن که مرافات ندارد، که منتها آیتیست ابدی، آیتیست دائمی. اون چه که با امکان سازگار نیست اون استقلال است و بذات است و امثال ذاله. از بذات و بالاستقلال پایین بیاری بشه بالعرض، بشه بالتبع، بشه بالآیه، بشه بالمظهر، بر ماهیم قل و کسره. اما اگر به ذات بگید مهار است، قل و کسره. مگه یه لحظه ممکن است یه پیامبری، یه فرشته ذاتا مستقل بشه؟ یه لحظه یه کار را بدون اذن خدا بکنه و حاضر را، این شدنی نیست. پس نزلونا عن الربوبیه معنیش این نیست که قدرت را کم بکنید بقیه به اون قدرت میرسید، یعنی از استقلال و به ذات و اینا کم بکنی، بله موجود ممکن به عنایت الهی میتواند به نحوه دوام هم مظهر فیض حق باشه دیگه. این همه فرشته ها، این عرش و لوح و کرسی و اینا مظهر الهی هم دیگر، اینا که دیگه موجود واجب نیستن، همشون ممکن هست. بهش این چنینه، پس ابدیت با امکان سازگار است، منتها استقلال با امکان سازگار نیست، به ذات بودن با امکان سازگار نیست. لذا ذات اقدس اله تمام اون چرا که برای ذات اقدس اله ثابت میکند، نظیر علم غیب، قدرت غیبی، خالقیت، همه اینها را برای انبیا و اولیا ثابت میکند در حد مظهریت. این وجود بارک مسیح هست که خدای سبحانه فرمود از تخلق من الطینه که ات تیره به اذنی فتنفخ و فتکور و تیرن به اذن، این میشه خالق به اذن خدا. تحیی الموتا به اذن، تبرق الاکمه و الابرز به اذن، این هم گفت اونم بیوکم و تدخیرون فی بودوکم به اذن الله. پس همش تو مظهر اذن است. خب این همه فرشته ها دارن به اذن خدا مدبرات امر میشن، اینه که بالاتر از فرشته ها، مگه مدبرات امر به اذن خدا تدبیر نمی کنن؟ حاملان عرش به یحمل و عرش رب بگه فوق هم یا مزین سوانیه، مگه فرشته نیستن؟ مگه اونا به ذات هم میکنن یا بالمظهریت بر آیه هم میکنن؟ خب این خلیفه الهی که انسان کامل است، معلم ملائکه است که بالاتر از اوناست، اینها رو عقل تثبیت میکند. فقط همین که به ذات نباشه، به استقلال نباشه، به نحو آیت باشه، مظهر باشه، ممکن است. نقل هم همین رو تایید میکند، فرمود که فرون پیغمبر این رو داشته، فرون پیغمبر این صفت رو داشته، فرون پیغمبر احیا میکرده، فرون پیغمبر اماسه میکرده به اذن الله. خب حالا فرشته مگر این کار رو نمی کنه؟ یتوفا کن ملک الموت الذی وکل بکن، اسرافیل سلام الله علیه مظهر احیای حق نیست، جبرائیل سلام الله علیه مظهر تعلیم حق نیست، همه اینها آیات الهی هست. اینطور نیست که معاذ الله هیچ کدام از این فرشته ها به ذات این کار رو بکنند. پس تو مسائل عقلی و نقلی در این دو جهت نفی و اثبات یه هماهنگی هست و هیچ مشکلی از جهت مذهبیت نیست. استقلال محال است، چه کوتاه مدت چه طولانی مدت. مظهریت جایز است، چه کوتاه مدت چه طولانی مدت. این مال این دو مطلب راجع به انبیا، راجع به نظام ارزشی که حکمت های عملی و حقوقی و سیاسی است. اینا باورشون این بود که مال معیار ارزش و کسی که مالدار نیست فقیر است بی ارزش، و اون کمالات معنوی را هم به ضعف فاصلشون بر اساس مال تقسیم میکردن. میگفتن فقرا اصلا برای همه این کار کردن نسبت برای اغنیا خلق شدن، و درجه معرفتی اینها و ایمان اینها و خیرات و مبرات غیبی اینها محدوده. این حرف دنیا مدارانی که رو اساس ماده فکر میکردن، عقل هر دو جهت تقویه میکنه، نقل هر دو جهت باطل میکنه. عقل فهمید که نه اونها برای کار کردن خلق شدن و نه خیرات و مبرات مخصوص عقلی ها، اگر با عکس نباشه. نقلم مکرر در مکرر از زبان انبیا فهمید به این که و ما انا به تار دلذین تزدری اعیان رو کن، شما اینا تحقیق بکنید چی گفته اینا عقیدم؟ من هرگز از درون اینها باخبر نیستم. از درون اینها کی باخبره که چه خیلی دارن چه خیلی ندارن، چه اوصافی دارن چه اوصافی ندارن؟ اینکه شما فکر کردید کسانی که وضع مالیشون خوبه باید دیگری رو تسخیر کنن، استعمار کنن یا استثمار کنن به تعبیر روز، یه کار غلطیه، حرف باطلیه. استثمار هست ولی متقابل، تسخیر هست ولی متقابل، استعمار هست ولی متقابل. یعنی اغنیا فقرا رو از یک جهت به کار میگیرن، فقرا هم اغنیا رو از جهت دیگه به کار میگیرن. این تسخیر متقابل است که نظام او را تثبیت کرده. تو سوره مبارکه زخرف آیه 32 این است: اهم یقسمون رحمت ربک نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعضن درجاتن لیتخذ بعضهم بعضن سخریا، نه سخریا، ده کسی رو مسخره بکنه. این تسخیر
خیر متقابل است که باید باشه. حالا اگه یک کسی طبیب شد، احتیاج داشت که چمدانش رو یه باربری از جای به جای ببره، این باربر چمدان ایری میبره، پس فردا که این باربر مریض شده، این طبیب اون پیشبندش این بنده زیباس پزشکیش میپوشه، مدفوع را هم آزمایش میکنه، این طبیب در خدمت اون باربر، اون باربر هم در خدمت این طبیبه، این میشه تسخیر متقابل. نه سخریه، سخریه. نظام هم نظام تسخیر متقابله، همه باربر بشن ناقصه، همه طبیب بشن ناقصه، همه مهندس بشن ناقصه، همه روحانی دانشگاه بشن ناقصه، نظام به همه اینا محتاجه. و این طور نیست اگه کسی مثلا باربر بود، این همیشه باربر ابن باربر باشه، این گاهی پسر یا عالمیست یا پدر او عالم است. و به عکس شکل ایام نظامه دوها بین الناس، این چی نیست اگه کسی باربر بود همیشه باربر زاده است، کلا یه فرزنده به امید یا طبیب میشه یا مهندس میشه، کارفرما میشه، اون کارفرمای امروز هم پس فردا پسرش باربر دیگری است. گفت بسا اسیر که فردا امیر میآید، بسا امیر که فردا اسیر خواهد شد. این طور نیست که همیشه دنیا یک روال داشته باشه. همون نظام عادلانه است، حکیمانه است، تسخیر متقابل است. لیتخذ بعضهم بعضا سخری یا نه سخری یا کسی که در مسئله بکنه. همین که امروز فقیر هست، قبلا پدرش غنی بود یا پسرش غنی می شود، و بالعکس همونی که امروز غنی است، پدرش فقیر بود یا پسرش فقیر می شود. این طور نیست که همش یکسان و یک نواخت باشه. پس تسخیر متقابل از نه یک جانبه، این هم تازه برای تنظیم امور است، وگرنه اند اکرمکم اند الله اتقاکم. این چی نیست که اگه کسی وضع مالیش خوب نبود، درکش و معرفتش و خضوعش و عبادتش هم ضعیف باشه که. پس از هر دو جهت این سخن ناسواب است. یکی این که یک کسی که فقیره برای کار کردن و تسخیر یک جانب خلق شد، نخیر این چنین نیست. یک کسی که فقیره از در معنویت و معارف هم ضعیفه، نخیر این چنین نیست. هر دو را وجود مبارک که نو ابطال کرده، فمود به این که ما انا بطارد لذین آمنو انهم مراغ ربهم براکنی عرفون قومن تشهرون و یا قومه من یه سرونی من الله این ترتب. خب اگر من این فقرا و فاقرینه ها رو بیرون کنم و موقع قهر خدا بشم، چی میتونه به داد من برسه؟ من چه دارم اینا رو بیرون کنم؟ چه دارم بگم اینا نه شما بیایید؟ بعدم فرمود در باره من که گفتید که باید یا سرمایدار باشم یا فرشته باشم، اینا که در ربوبت لازم نیست. لا اقول اینی ملک ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یعطیهم الله خیرا. در سوره مبارکه اعراف مشابه این آیه گذشت، آیه 49 سوره مبارکه اعراف این بود که در اعراف مردان الهی مثل اهل بیت علیهم السلام به اون مستکبران و معاندان خطاب بکنن، میگن این فقرا و محرومانی که الان اینجا هستن به شما فکر میکردید اینا از خیر برخوردار نیستن، اینا الان به عزت خدا وارد بهشت میشوند. اها اولئک الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمه. درباره همه این افراد ضعیف میگفتید اینا از رحمت خدا دورن. ادخلوا الجنه، فرمان دخول جنت به این محرومان داده میشود. لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. بنابراین این چنین نیست که کسی باز این مالش بد بود، این فقط برای تسخیر یه جانبه خلق شده، برای استعمال خلق شده، برای خدمت خلق شده. نه خیر، تسخیر دو جانبه است و خدمت متقابل. و این چنین نیست که اگه کسی ضعیف بود وضع معنویتش و معرفتش هم ضعیف باشه. اصلا مساجد و اماکن برای دلشکستها خلق شده. این در اونجا مثل است، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يطيع. مثلی اون مثل بخواد موصل بشه درباره اغنیا و مترفینه که انبیا حرف زدن اینو نپذیرفتن. این اعتیاد اینها به معاصی چند چیزی که قلب را میمیرانند. تو روایات ما ائمه علیهم السلام فرمودن که چند چیزی که قلب را میمیرانند، یکی هشت با اغنیا، یکی هشت زیاد با زنها، نه اون سه با اعضای خانواده، با زن زنگرایی، که معاذ الله به سمت شهوت بره، این قلب رو میمیرونه. این قلبی که میت شد، حالا شما با مرده حرف میزنی درک نمیکنه. سبا اون علیه به انزر تا مملم تو زر هم رای بنون. اول که اینجور نبود، که اول سعی کرد که به سمت اغنیا طرفش بشه، مجالس اونها بره، لهو لعب اونها داشته باشه، کم کم به شهوت گرایش پیدا کنه، بعد دل بشه مرده. این چنین میشه، وگرنه اول خدای سبحان هیچ کسی رو به این صورت خواب نکرده. مسجدها، مراکز مذهبی اصولا مال جاهای دل شکسته است. حرمها این چنینه. این که ببینید حرم دعا مستجاب میشه، ولی خیلی از دل شکسته ها اونجا هستن و خدای سبحانم لطفش، رحمتش، صفا و وفاشم اونجاست. حالا اگر ما نتونستیم اوج بگیریم، اند ملک مقتدر بریم، بریم پیش کسانی که دل شکسته دارن، لطف خدا هم اونجاست. انا عند المنکسرت قلوبهم. بلکه ما مگر نمیخوایم به لقای خدا بریم؟ یا باید خودمون اون ارزه داشته باشیم که اند ملک مقتدر باشه، اون که کمه. یا جای بریم که خدا اونجا حضور داره. انا عند المنکسرت قلوبهم. ما هم اگر این حوض خام در سر ما باشه که پا منبر ما چهار تا غنی جمع بشن، این به جایی نمیرسه. با جایی باشیم که بالاخره دل شکسته ها اونجا و تمام کارها همونجا هم حل میشه. بالاخره اگر ما اون عرضه رو نداشتیم بریم بالا، یه جایی بریم که بالایی اونجا بود. یا بشیم عند ملیک المقتدر، ان المتقین فی جنات و نعیم فی مقعد صدق عند ملیک المقتدر. اون عرضه میخواد، اون نشد لاغر عند المنکسرت غروبهم. اگر یه جای رفتید دهی، روستایی، مسجدی دیدید چهار تا فقرا جمعه، هرگز این خیال خام تو سر ما نباشه که چهار تا غنی باید بیان. مسجد جای دل شکسته است، اونجا که دعا اثر بکنه حالی پیدا میشه. همین وجود مبارک نور فبوس و من به چی در اینا در کنم؟ این حرف عقل، حرف نقل، این هماهنگی قرآن است. و قرآن عقلی هم همین رو بگیر، میگه انسان خلیفه خداست، روح مجردی داره، مال معیار ارزش نیست. این چهار مطلب رو که دوتا مربوط به نبوت بود، دوتا مربوط به امت بود، یکی رو عقل میگفت، یکی رو نقل میگفت، این همه هم. حالا مسئله جدال در بیاد. اینا به جای اینکه بگن احتجاج کردی، ما رو به حکمت دعوت کردی، گفتن جدال کردی. با اینکه وجود مبارک نوح با حجاج و برهان سخن گفته، حجاج کرده یعنی احتجاج آورده. حجاج این فروغ اللغه ابر هلال ببینید، ایشون این فرقا رو گذاشته که جدال چیه، حجاج چیه، مرا چیه. حجاج اینه که انسان برهان قام مخنط حجت ظاهر بشه. جدال اینه که تلاش کوشش میکنه دیگری رو از مذهبش باز داره. این یکی برای تثبیت حق است و یکی برای رد عن الباطل. مرا که بدتر از جدال است، اینه بعضی که حق روشن شده معلوم شده حق با کیه، باز انسان اصرار بکنه. اینه که مرا رو گفتن یه جدال خاص است. مرا جدال بعد از ظهور حق است. خب وجود و بارک نوح برهان قامه کرد، گفت اینی الان بینت مرکم فا امیت علیکم، شما رو تعمیش برای شما و انباست، وگرنه من بینه بردم. خب یه اعما شمس رو معما میدونه، تعمیت مشکلش اینه که پرده رو چشم خوست، وگرنه شمس که معما نیست. شمس نه تنها بینه است، بینه است که قبلا ملاحظه بود این تای بینه تای تعنیس نیست، تای مبالغه است، نه ضمیر مذکر رو بینه برمیگرده. روشن، خیلی روشن، اون خیلی روشن رو میگن بینه، اون روشن رو میگن بینه. حالا من بیانه آوردم، حالا اگر معمایی هست رو کوری شماست. و این برهان را، این بیانه را میگن جدال. بعدم وجود مبارک نوح فرمود من رسولم، پس اگر تهدید میکنم از طرف مرسلم تهدید میکنم، شما از من میخواید عذاب بیارم؟ به نوح گفتن قال یا نوح قد جادل زنان. اولا حجاج دار، برهان را جدال نامیدن. یک اکثر جدالنا، این اکثرش درسته، یعنی که وجود مبارک نوح لبسی بهم عرف سنه خمسین ها من دیگه 950 سال تقریبا بین اونها بودی، سالیان متمادی اینها رو دعوت کرد. اون چی که در سوره مبارکه نوح هم هست این رو تأیید میکند. آیه 5 به بعد سوره مبارکه نوح این است که قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یزدهم دعایه الا فرارا و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم و اصروا و استکبروا استکبارا ثم انی دعوتهم جهارا ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا. من شب گفتم، روز گفتم، در جلسه علنی گفتم، جلسه خصوصی گفتم. اون لبسی فیهم سنه لخمسی قامم همی تایید بخواه. این فاکثرت جدالنا اون اکثرش درسته، منطقه اکثرت دعوتنا، اکثرت برهاننا، اکثرت حجاجنا. نه جدال مذمت نشده، ولی میتونه به احسن و غیر احسن تقسیم بشه. اما حکمت دیگه روشنه دیگه. اول ادعو الى سبیل ربک بالحکمه و المعجزه الحسنه و جادلهم بالتی احسن. این جدال میتونه قید داشته باشه، احسن باشه غیر احسن، اما حکمت دیگه همیشه حسناست. اونا گفتن جدال کردی، اصلا جدال یعنی پیچوندن. این تو هم اون فروغ لغه ابوالهلال این چیزی آمده که اون باز شکاری سخت کوش عظیم الجثه رو میگن عجدل، این قصر محکم را میگن مجدل. اونایی که سعی میکردن در مصارعه و در کشتی دیگری را به زمین سخت و سفت به زمین بکوبن میگن مجادله. مجادله اون کشتی را میگن، با مصارعه عادی فرق داره. یه وقت روی توشک زمین میزنن، یه وقت روی زمین سفت و سخت زمین میزنن. اونایی که روی زمین سفت و سخت زمین بزنن روش میگن مجادله. بالاخره یه همچی پیچیدگی و بافتگی دردآوری در کنارش هست. این اگر جدال در فرمایش انبیا هست، جدال احسن است، اونم بعد از برهان و موعظه. این هستم اول شروع کردن گفتن تو جدال کردی، در حالی که اول برهان بود، اول حجاج بود. اون اکثارش درسته، برای اینکه طول کشیده جریان احتجاج هسته نو. بله خب هست، اگه مردم بخوان کاملا هست. در سوره مبارکه 8 دارد به این که خدای کاری کردی که دوست باور میکرد نه دشمن. انقلاب اسلامی همینطور بود دیگه، فبود ما درنتم ایخ رجو و دنو انهم مانعتم حسونهم الله. در اول سوره مبارکه 8 فبود هبر لذی اخر جردتی نکه رو محکده من دیارم لبرش، فبود که شما یه مشت فقرای نیستیه بخوره، مساعده بگیره، وامدار یهودیا بودی تو مدینه، مگه یادتون رفته؟ شما کوخنشین بودید، اینا کاخنشین. شما وام میگرفتید، اینا وام میدادن. شما بانکداری، شما وزیر اونا بود. کارگری مال شما، کارفرمای مال اینا، مگه یادتون رفته؟ شما تو کوخاتون میشستید، اونا تو قلعه ها و برجا میشستن. کسی که اولین بار اینا رو بیرون کرده، متواری کرده، شما رو جانشین کرده، او بود، خدا بود دیگه. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل کتاب من دیارهم لعبرش ما ظننتم من یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حسونهم الله. نه شما که دوستان اسلام بودی فکر میکردی اینا متواری میشن، نه اینا فکر میکردن با داشتن این همه قلعه ها مجبور میشن که ترک کنن. دید ما همه را آوار کردی. انقلاب اسلامی ایران هم همینطور بود، این جنوب لبنان هم همینطور بود. ما هر روز این معجزات داریم میبینیم. این اسرائیلی که تا دندان مسلح بود جنوب لبنان را ترک کرد. این پهلوی با همه امکاناتی که خجاندار منطقه بود این کشور را ترک کرد. فبود این چنین نیست که اگر شما آدم خوب باشید خدا شما تنها بگذارد که. نه شما فکر میکردید پیروز میشید، نه دشمن فکر میکرد شکست میخورد. ما لرن تو من یک رجوع این مال دوستان و ظنوا انهم مانعتهم حسونهم الله. اونم فکر میکرد این قلعه حافظ اوناست. موضوع به هم زدیم. الان هم همین طوره. الان هم اگه مسلمان ها واقعا بخوان کاملا بر این تصویر یک جانبه میشه تصویر متقابل. خب وجود مبارک نوح سلام الله در جواب چی فرمود؟ فرمود به این که من از اول بهتون گفتم من رسولم، شما دلتون میخواد من عذاب بیارم؟ انما یعتیکم به الله انشاء، بله اگه او به ما اجازه بدهد من دعا بکنم، دعای برام مستجاب میکنه، این سرزمین خوش میشه طوفانی. اونجایی که تا حال آتش در میمد جای جوشش آب میشه، کشتی هم میفته رو طوفان. او وقت نه باد او رو رهبری میکنه نه موتور، دست منه، به هر سمتی که من بخوام میره. بسم الله مجداها و مرساها، یه هم تو کشتیه، من بگم بسم الله به طرف شرق بره شرق میره، بسم الله به طرف غرب بره غرب میره. کجا فرود بیاد، کجا آرام بگیره، کانش چیه، لنگرش چیه، همش با بسم الله هست و با گفتن من. این خداست. ما که نگفتیم دست خود ماست که. انما یأتیکم به الله انشاء. حالا اگر ذات اقدس اراده کرد کاری از شما بر نمیاد. شما چی رو میتونه عاجز بکنی؟ تعجیز، عاجز کردن، یه وقت اینی که انسان از دست کسی فرار میکنه جلو میزنه. این رو قرآن نهی کرده بود ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا. کجا رفته؟ یه جلو طرفه، اونجا ماموران ما کجا میخوان برن؟ ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا. یه نحو تعجیز اینی که از دست آدم فرار بکنه جلو بزنه، این جور نیست. دنبالم که نمیتوانم بیافتن. همون ما انتون به معجزین چیجور میخواد بکنی؟ چیجور خدا را عاجز بکنی؟ نیایید شما رو میارن، بدوید شما رو میگیرن، چیجور میخواد بکنی؟ اعضا و جواره شما سربازان خداست. تصور ندارد که یک موجودی بخواهد در برابر ذات اقدس اله معجز و معاجز باشه برو تعاجز بکنه. ما انتون به معجزین. بعد هم تمد به این که خب بالاخره شما در گفتگوهای با ما، در این گفتمونها، در این مذاکرات اصلا میایید حرف خودتون رو بزنید، نمیدرخ منو گوش بدید و چیزه هدایت میشید. الحمدلله.